با تمام احترام و علاقه‌ای که نسبت به آقای هروس آوانسیان هم دارم این صحبت رو میکنم، چون شاید من هم هر کجا که نیاز باشه از تجارب ایشون استفاده میکنم که بتونه برای من راه حلی رو در امر داوری یا نظارت ترسیم بکنم. ولی خب به دوست عزیزم آقای اسلامیش این رو میگم، شاید با یک نظر، البته آقای نادر باقری هم همین نظر رو داشتن، در جای من خوندم که آقای نادر باقری هم گفتن که شاید بهتر بود این سود زده نمیشد. خب دوستان دیگه هم مثل آقای سیفی زاده یا خود آقای زحمتکش یا خیلی از داورانی که من دیروز صحبت کردم اعمال صریح قانون رو صحیح میدونن و کار داور اون مسابقه رو پسندیده و درست قلمداد کردن. به هر حال برمیگرده به اشاره‌ای که آقای هروس آوانسیان داشتن یا بعضی از کارشناسانی که مخالف زدن این سوت بودن،
درست،
که سیاست داوری به چه صورت هستش، آیا داورها رو آزاد میذارن که برگردن به تصمیم گیری ها بر اساس احساسی که در اون لحظه بازی دارن، یا اعمال صریح قانون بسکتبال، آنچه که در کتاب نوشته شده. چون اگه ما مشاهده بکنیم در کتاب قانون بسکتبال صراحتا در مورد این عمل اعلام شده که باید خطای فنی داده بشه، اگر نه
درست
برگرده به شرایط بازی، کنترل بازی و مدیریت بازی که دو معقوله‌ای هستش که شاید کنترل بازی الان داره سنگینی میکنه. من فکر میکنم که نیاز به این داره که یک به قول معروف تصویر بزرگی از داوری در لیگ مطرح بشه،
درست،
به تصویر کشیده بشه و داورها همسو در اون جهت حرکت بکنن که ایجاد تناقض نکنه برای مربیان و کسانی که از بیرون دارن بازی رو مشاهده میکنن.
تشکر میکنم از شما.
سلام و صبح بخیر به مجریان خوب ورزش ایران ویژه بسکتبال. از آنجایی که ورزش بسکتبال از دیرباز به عنوان یک ورزش دانشگاهی شناخته شده، در ذهن هر بیننده و شنونده این ورزش چنین به نظر می‌رسد که ورزشکاران این رشته سطح بالایی از نظر اخلاق و رفتار قرار دارند، که خوشبختانه نیز چنین است و دیدن ورزشکار بسکتبال شخصیت والایی است که این ورزشکاران دارند و مایه افتخار است که مسابقات لیگ به خوبی برگزار می شود و بازی های بسیار مهیتی دیده می شود. ولی به تبع هر ورزشی که در آن مسئله داوری گاهی مشکل آفره می شود، این ورزش هم به دور از این مشکل داوری نیست، که نمونه آن در مسابقه بین تیم قزوین و اکسون تهران بود که اشتباه داوری در آخر مسابقه شکل خوبی را رقم نزد و مسابقه جالبی که برگزار شده را به نوعی تحت تاثیر خودش قرار داد، که امیدوارم در کنار زیبایی های این مسابقات شاهد این گونه مشکلات نباشید و چه خوب است که مربیان نیز از سعه سطح بالایی برخوردار باشند. با تشکر.
بعد سلام جان بسکت، ولی من راجب تیم شهرداری گرگان باز سال داشتم، اینا تیم اول الان گروه شده ما، آیا مسابقه بعدی به عنوان زبدری برگزار یا چهار تیم دوره با هم بازی میکنن؟ از کارشناس برنامه سال داشتم، آیا شانس قهرمانی تیم شهرداری گرگان چه، آیا امسال میتونه ما بعد سالا قهرمان ایران بشیم یا نه؟ برنامه خوبت تشکر میکنم.
تشکر میکنم از شنوندگان عزیزمون بابت ارسال نظراتشون. آقای توفیق در خدمتتون هستیم.
خواهش میکنم. خیلی ممنونم از آقای تشرفی که یار همیشگی ما هستن و به حال نظرشون رو در مورد بازی اکسون و شورای شهرداری قزوین اعلام کردن. در خصوص همراه بعدیمون که در مورد شهرداری گرگان پرسیدن،
بله،
باید به عرضشون برسونم که تیم شهرداری گرگان الان در صدر گروه الف قرار گرفته و باید در مرحله اول پلی آف یا پلی آف یک به مسافت تیم هشتم گروه ب بره، که تیم آینده سازان هستش. و بعد از اینکه مسابقات که به این صورت برگزار میشه، سه بازی برگزار میشه و هر تیمی که دو پیروزی از این سه بازی رو داشته باشه به مرحله بعدی صعود میکنه.
درست.
و در مرحله بعدی چهار تیم از گروه الف و چهار تیم از گروه ب با هم دیگه ترکیب میشن و ادامه پلی آف رو در مرحله دوم اجرا میکنن که به هر حال در سال 1400 از تقریبا هفته اول فروردی ماه قراره که این مسابقات طبق برنامه اعلام شده اثر گرفته بشه و پیگیری بشه.
تشکر میکنم از شما. همچنان با برنامه ورزش ایران بسکتبال با موضوع تحلیل و بررسی مسابقات لیگ برتر در مرحله گروهی و نحوه برگزاری بازی‌ها در مراحل حذفی این رقابت‌ها در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم. در همین خصوص در این بخش ارتباطمون برقرار شده با جناب آقای رضا نوری، سرمربی تیم کوچین آمول یا همون جوانان 2020. جناب آقای نوری سلام، صبحتون بخیر، در خدمت شما هستیم.
بنده هم سلام دارم خدمت شما جناب آقای قرقوزی و همچنین خدمت آقای توفیق، آقای دکتر توفیق که واقعا دوستشون دارم، یکی از بهترین بسکتبالیست‌های تیم ملی بوده و حالا هم که خیلی خوشحالم که کارشناس این برنامه هستن.
آقای توفیق در خدمتتون هستیم.
آقا رضا سلام عرض میکنم. جناب نوری، اول اینکه ما شاگرد شما هستیم، افتخار ما این بود که در چندین دوره در تیم ملی زیر نظر جناب عالی کار بکنیم.
افتخاری بود که نصیب من شد.
نفرمایید، به هر حال محبت دارید. آقا رضا برگردیم به سوپر لیگ و بعد بریم سراغ تیم جوانان. مسابقات رو چگونه ارزیابی میکنید؟ به هر حال تیم جوانان 2020 یا کوچین 2020، کوچین آمل، هر که هر اسمی که بذاریم، سیر صعودی داشته. قبلش یک یعنی نظر خودتون رو در مورد برگزاری مسابقات لیگ تا این مرحله و بعد بریم سراغ تیم جوانان 2020 یا کوچین 2020.
ازم بودتون که میگم واقعا میدان خوبی بود برای جوانان. من به شخص راضی هم از کار کرده بچه ها. درسته که در دوره رفت یه مقدار افت داشتیم، اونم به شرط دو تا فاکتور بود که اثر منفی رو تیم من گذاشت. یکی قبل از شروع مسابقات 6 نفر از این بچه ها هم بیماری ویروس کرونا رو گرفته بودن که دو هفته تمرین ما قطع شد. یکی هم به نظر من اون آمادگی ذهنی رو نداشتن که تو همچین کلاسی شرکت کنن.
خودباوری نرسیده بودن،
نداشتن. شاید من مقصر بودم، نتونستم اینا رو تو جریان کار بذارم و به امید خدا دیدیم که اینا روز به روز بهتر شدن و حتی در برگشت تونستن تیمایی رو که ببازیم ببرن و بازیای قابل قبولی هم بکنن در مقابل تیمای بزرگ. من فکر میکنم این قسمتش خیلی به نفع تیم ملی جوانان بوده، ولی من خودم اعتقاد دارم علی آقا که ظرفیت ما 16 تیم نیست در کشور ما. ما اگه بتونیم این به 12 تا برسونیم کیفیت بازی ها بالا میره. یا الان من ببخشید اون تیمایی که هفتم هشتم عذر میخوام، الان دو تا بازی اول به نظر من تشریفاتیه، یعنی تیمهای اول و دوم ما 100% گروه ما 100% برنده این دیدارن. یعنی اصلا نمیتونی اما چرا اما بذاری، ولی برای مثلا چهارم پنجم ممکنه این اتفاق بیفته یا برای سوم و ششم، ولی برای اول و هشتم فکر نمیکنم یه همچین اتفاق بیفته. من فکر میکردم که اگر ما بتونیم مثلا یه برنامه بذاریم که جایزه اول دوم استراحت باشه و تنبیه برای تیمای هفتم هشتم که در مسابقات شرکت نکنن خیلی بهتر که انشالله سال دیگه این برنامه اجرا بشه
انشالله. به هر حال دو روایت بود در مورد شکل‌گیری مرحله بعد از دور مقدماتی یا فصل ابتدایی لیگ برتر، که این دو روایت به این صورت بود که یک، تیم ها همونطوری که آقای اسلامی در صحبتاشون اشاره داشتن، شاید این بررسی شده بود که دو گروه که اعلام شده بود توازن نداشته و یک گروه نسبت به گروه دیگه شاید تیم ها برتری داشتن و این مسابقات رو در مرحله اول پلی آف با گذاشتن بازی 1-8 و 2-7 همینطوری که فعلا قراره برگزار بشه میخواستن این تعادل رو به وجود بیارن. دومین روایت هم این بودش که شاید تیم ها به دلیل اینکه اون آمادگی رو در ابتدای فصل نداشتند و نتونسته بودن اون ساختار تیمی رو شکل بدن، جذب نیرو بکنن، خصوصا بازیکن‌های خارجی، این شرایط براشون به وجود بیاد که در مرحله پلی‌آف اول بتونن که تیم خودشون رو تکمیل بکنن و با قدرت بهتری در مسابقات حضور پیدا بکنن، که البته به نظر من برای تیم‌های مثل کوچین 2020 یا جوانان 2020 یا تیم‌هایی که نمی‌توانند بازیکن‌های خارجی بگیرند یا تیم‌هایی که مثل تیم مشهد از ابتدای فصل بازیکن‌های خارجیشون رو به اختیار گرفتن و تمریناتشون رو شروع کردن، شاید اینها یه مقداری مغبون واقع بشن و از کورس رقابت به نوعی عقب بیفتن. نظر شما چیه؟
من 100% موافقم. وقتی تعادل بین دو گروه نیست این فکر بسیار خوبه که بازی کنم، ولی من اعتقادم اینه که ما بیایم برای سال آینده همین برنامه رو بچینیم، 1-8، ولی 1-8 بازی نکنه، 1 باید استراحت بکنه، 8 هم باید بگیم 7-8 باید حذف بشن. فقط اون تیم هایی که حقشون ضایع میشه به نظرم 3-6 که در یه گروه قوی بیفتن ممکنه شو حقشون ضایع بشه، 6 بشه، از دور مسابقات برن که احتمال داشته باشه 3 ببرن. من میگم اینو بذارم، ولی 1 پلی‌آف بذارم بین اون 4 تیمی که بین 3-6 قرار میگیرن، اول و دوم استراحت بخورن، 7-8 هم حذف بشن.
بسیار عالی. آقای نوری بریم سر تیم ملی جوانان. ما در خصوص تیم نوجوانان 2019 با تصمیم گیری که فدراسیون جهانی دفتر آسیاییش فیبا آسیا کرد در خصوص اینکه تیم هایی که از لحاظ جایگاهشون در لیست اعلامی از طرف فدراسیون جهانی در بالا در چارتای بالا هستن، اینها صعود بکنن برای مسابقات جهانی نوجوانان. همین اتفاق داره برای تیم جوانان که به هر حال شما عهده‌دار هدایتشون هستید میفته. آیا مکاتبه‌ای، راه‌حلی، پیشنهادی شده به فدراسیون بسکتبال که از طریق فدراسیون به فیبای آسیا و نهایتاً به فدراسیون جهانی داده بشه؟
عرضم به حضورتون که صحبت ها شد، با آقای دکتر صحبت شد، قرار بود که این کار انجام بشه، حتی جناب آقای صالحی امیری هم که تشریف آوردن بازدید برای سالن های باشگاه کاله، اونجا هم نظرات خودمون رو خدمتشون گفتیم و قرار شد پیگیری بشه که واقعا این بچه ها خودتون هم علی آقا واقفین، اینا هم از سال 1393 دور هم جمع شدن، بعد 3 که اردو شبانه روزی دارن، تحصیلاتشون رو تو بابل انجام دادن، یعنی از خانواده دور بودن، واقعا حقشون ضایع میشه اگر اینا در این مسابقات شرکت نکنن. دیگه اینا هیچ مسابقه دیگه هم که ندارن، یعنی آخرین مرحله شون همین مسابقات جوانان آسیا، به امید خدا اگه سهمیه بگیرن برن جهانی، بعد دوباره یه خلأ ایجاد میشه، تیم امیدم که ما نداریم. آقا اینا برای اینا خیلی لطمه بزرگی، در صورتی که من فکر میکنم مجموعه تیم‌های 2019 2018 و 2020 آینده بسکتبال کشور ما هستن، حتما باید پیگیری های خیلی زیادی بشه، حتی من میگم تماس حضوری برن، حضوراً صحبت کنن، از بسکتبال ما دفاع کنن، بگن که جوانان ما مثلا 2018 تیم خیلی خوبی داشتیم، الان به هر دلیل 6 شد، خب 2016 اول شدیم، 2008 اول شدیم، دلیل نداره که مثلا 1 یه تیم ما سهمیه نمیگیره سال بعد اون تیم ضعیفتر باشه. ما الان میتونیم ادعا بکنیم یکی از بهترین تیم های آسیایی هستیم و این حق بچه های ما باید گرفته میشه. الان از چه طریق؟ از طریق فدراسیون، وزارتخونه باید کمک کنه به فدراسیون، کمیته المپیک باید کمک کنه، همه باید دست به دست هم بریم که این تیم حتما به امید خدا بره از حقش دفاع کنه، از حق بسکتبال کشورمون دفاع کنه
انشالله. به هر حال آقا رضا خیلی ممنونم، آقای جناب نوری
مخلص،
هم از جناب علی هم از همکارانتون در گروه کاله، گروه صنعتی کاله، که به هر حال میدونم که برای تیم 2024 هم برنامه ریزی شده، دارن سرمایه گذاری میکنن، دارن وقت میذارن، شناسایی شده، دارن مربیا دارن زحمتشو میکشن. همونطوری هم که اشاره کردید از سال 93 این تیم شکل گرفت، از سال 95 هم به صورت جدی اردوهاشون شروع شد و امیدوار هستم که این زحمات نتیجه بده که همون حضور در مسابقات آسیایی و انشالله راهیابی به مسابقات جهانی هستش که دور از دسترس و انتظار هم نیست. از شما تشکر میکنم.
خیلی ممنون.
و امیدوار هستم که در ادامه راه هم در لیگ برتر کشورمون انشالله موفق باشید.
به امید خدا.
ممنونم از شما جناب آقای نوری، روز خوبی داشته باشید.
خیلی ممنون آقای. خدا نگهدار.
بله، همونطور که در ابتدای برنامه هم اشاره کردم، لیگ برتر بسکتبال بانوان کشورمون در مرحله پایانی خودش به سر میبره و فردا 14 اسفند ماه تیم نارسینای تهران به مسافه پالایش نفت آبادان میره. از ساعت 11 در تالار بسکتبال آزادی دیدار رده‌بندی رو برگزار میکنن و از ساعت 14 هم گروه بهمن تهران به مسافه مهرام تهران میره در سالن بسکتبال آزادی. پیش از این اعلام شده بود که مسابقات لیگ برتر بسکتبال بانوان در مرحله نیمه نهایی و فینال قرار در سالن انرژی اتمی مجموعه آفتاب برگزار میشه. اما همکارم ابوذر مارکولایی با سرمربی دو تیم گروه بهمن تهران و مهرام تهران صحبت‌هایی رو داشته، گزارشی تهیه کرده که در این بخش تقدیم حضور شما می‌کنم.
دوستان عزیز شنونده، در این بخش گزارشی می‌خوایم سری بزنیم به رقابت‌های لیگ برتر بسکتبال بانوان باشگاه کشور که به روزهای پایانی خودش نزدیک شده. دو تیم مهرام و گروه بهمن تونستن با شکست رقبای خودشون به فینالی مسابقات راه پیدا کنن و می‌خوایم سری بزنیم به این دو تیم و سرمربیان این دو تیم و نظرشون رو در خصوص سطح فنی رقابت‌هایی که پشت سر گذاشتن و اینکه الان فینالیست هستن و میزان شناخت خودشون از تیم‌های مقابل رو جویا بشیم و ببینیم که چه دیدگاهی دارن و برنامه‌شون برای بازی فینال چه خواهد بود. خب ابتدا می‌ریم سراغ سرمربی تیم مهرام، سرکار خانم نیکا بیکلیکلی، مربی که امسال تونسته با تیم مهرام به فینال مسابقات راه پیدا کنه و نظرشو در این باره جویا بشیم. خانم سلام، صحبتون بخیر.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترمتون. لیگ امسال حالا با توجه به اینکه خب ویروس کووید توی سرسر دنیا بود، هیچ کس فکر نمیکرد این لیگ انقدر با کیفیت و با فاصله بالاترین سطح لیگ بود در سالهایی که من چه بازیکن بودم چه مربیگری کردم و حضور 11-12 بازیکن خارجی، و فکر میکنم که سطح این لیگ رو واقعا تکون داد و رقابت خیلی سخت بود. گروه های سختی وجود داشت که خود گروه تیم مهرام بسیار گروه سختی بود، بازی ما خیلی سخت رو تو گروه انجام دادیم و خدا رو شکر تونستیم دوم گروه بیایم بالا و الان هم خب در مرحله فینال هستیم. نیمه نهایی با پالایش نفت آبادان بازی کردیم، این تیم رو شکست دادیم با دو بازی پشت سر هم و حالا الان ما تیم بهمن بازی داریم که خب تیم بهمن هم یک بازیکن ایرانی اوکراینی داره و دو بازیکن دیگه هستن که خب کاملا ملیت کشورهای خارجی رو دارن که از امریکا و اوکراین هستن. ما هم با دو بازیکن در واقع خارجی به دیدار این دو تیم میریم که بازیکن‌های سرب و یونانی داریم. امیدوارم بازی خیلی خوبی باشه و همه بسکتبال دوستان ازش لذت ببرم و امیدوارم اسپانسرهای بیشتری به سمت بانوان بیان و همینجوری که تیم بزرگی مثل مهرام بعد از چندین سال 20 سال فکر می‌کنم تیم داره در قسمت آقایون به قسمت خانم روی آورده، امیدوارم که اسپانسرهای بیشتری هم سالهای آینده این حرکت خوب را انجام بدن.
دعوت میکنم صحبت های خانم طاهرپور رو هم با هم بشنویم.
سلام عرض میکنم، من فریناز طاهرپور سرمربی تیم گروه بهمن هستم. ما از اول لیگ سعی کردیم خودمون رو آماده بکنیم برای فینال و به تدریج تیممون رو با تمرین های خوبی که داشتیم، با بدنسازی بسیار خوبی که داشتیم و آنالیزورهای خیلی عالی که داشتیم، تونستیم بچه ها رو تا اینجا برسونیم. برای بازی فینال ما برنامه ریزی خاصی کردیم و امیدواریم بتونیم قهرمانی سال گذشته رو تکرار بکنیم. از گروه بهمن هم تشکر میکنم که با حمایت خودشون در این 5 سالی که با ما همراه بودن به بهترین نفع از ما حمایت کردن و ما تونستیم با حمایت گروه بهمن به اینجا برسیم.
سپاسگزارم از شما دوستان عزیز شنونده که در این بخش گزارشی همراه ما بودید. دعوت میکنم به اتفاق ادامه برنامه رو با هم بشنویم.
تشکر میکنم از ابوذر مارکولای بابت گزارشی که تهیه کرد.
با عرض سلام صبح بخیر خدمت مجری عزیز. میخواستم ببینم تیم شورا شهدای قزوین امسال چه رتبه‌ای توی بسکتبال کسب کرد. یونس چگینی هستم از قزوین، راننده تریلی. ممنون، خدا حافظ.
بله، اما تشکر میکنم از شنونده عزیزمون بابت ارسال نظرشون. تیم شورا و شهرداری قزوین در گروه الف رقابت ها حضور داشته بود و رتبه 6 رو در پایان مرحله گروهی کسب کرد. آقای دکتر در خدمت شما هستید.
خواهش میکنم اگه اجازه بدید در مورد بانوان صحبت بکنیم. بله. همونطوری که همه کارشناسان در بسکتبال اشاره کردن و اذعان دارن، مسابقات لیگ امسال به مراتب نسبت به دوره‌های قبل با کیفیت بالاتری برگزار شده، هم از لحاظ نظم برگزاری هم از بابت کیفیت مسابقات به دلیل حضور بازیکن‌های، یعنی حضور حداکثری بازیکن‌های خارجی که باعث شده که تیم‌ها رقابت‌های نزدیکی رو با هم داشته باشن.
درست.
ولی یه نکته هست اینجا که من شاید نیاز باشه که الان اون رو مطرح بکنم و اون این هستش که اتفاقی که برای بسکتبال بانوان ما داره میفته میتونه مشابه اتفاقی باشه که برای تیم‌های پایه ما داره میفته.
بله.
در سطح بین‌المللی، چرا که کارشناسان و عزیزانی که بسکتبال بانوان رو تعقیب میکنن میدونن که تیم‌های بسکتبال بانوان ما در رده دوم آسیا دارن مسابقه میدن.
بله.
و این مسابقات در گروه ها در اصطلاح در دیویژن بی یا گروه های دوم اجرا میشد و تیم هایی که در اون مرحله به قهرمانی میرسیدن صعود میکردن به بازی های آسیایی که در گروه الف قرار میگرفت.
درست.
اگر قرار باشه که باز بر اساس رنکینگ در مورد بانوان هم تصمیم گیری بشه، خدایی نکرده، تمام زحماتی که بسکتبال بانوان ما در این دوره کشیدن، یعنی در از زمانی که مجوز حضورشون با حجاب اسلامی در مسابقات بین‌المللی تصویب شده تا الان که ببینیم که روز به روز دارن پیشرفت میکنن، من فکر میکنم به یک رایزنی جدی نیاز هستش که بانوان ما هم خدایی نکرده مثل جوانان و تیم‌های رده پایه‌ای ما دوچار مشکل نشه.
تشکر میکنم از شما. شما رو به خدای بزرگ میسپارم. شنوندگان عزیز، به پایان برنامه امروز رسیدیم. با آرزوی سلامتی برای شما عزیزان تا برنامه بعد، خدا نگهد.
راننده های محترم تاکسی های اینترنتی، همین الان عدد 3 رو به 1096 پیامک کنین، در تپسی ثبت نام کنین و فقط با انجام 3 سفر تا 15 اسفند در قرعه کشی 50 میلیون تومان کمک هزینه خرید کالای ایرانی برای 1 نفر برنده بشین. یادتون نره، ثبت نام غیر حضوری با ارسال عدد 3 به 1096. تپسی.
آقای راننده، آقای راننده، بیا بریم به تهران، بیا بریم به تهران. او ماشاءالله داری عمو. یه دقیقه وایسا، یه دقیقه، یه سوال دارم.
بفرما، در خدمتم.
ناز نفست خوب میتازونی ها، تو گازوئیل چی میریزی؟
نه داداش، اشتباه گرفتی، ما فقط به خودمون خوب میرسیم. فیلترهای اصیل، روغنهای خوب، همین.
نمیخوای بگی نگو، اما دیگه همه میدونن فیلتر با فیلتر توفیری نداره.
داره، خیلی هم داره. فیلتر از یه برنده با اصالت قدیمی ضمانت دار کجا، از یه جای بینام و نشون تقلید خارجی ها کجا؟ تو هم از حالا که جوونی باید به خودت برسی یا حواست به اصل بودن فیلترات باشه، وگرنه تا چشم به هم بزنی رفتی قاطی اسقاطی ها.
پس نمیگه مکمل چی میریزی؟
خود دانی نازنی. یا هم
با سرکان دلت قرص
دوغ اول آبلی معروف در هر محفلی یاد قدیما آبلی یاد قدیما آبلی منی دوغ اول آبلی مقبول حال هر دلی طعمش یه دونه آبلی طعمش یه دونه آبلی دوغ اول آبلی جا داره در هر منزلی خوب و سلامت آبلی خوب و سلامت آبلی دوغ اول آبلی به به چه دوغ کاملی
دوغ اول آبلی
پس من برم دیگه تو نمیای
کجا
کجا چیه میگم خواهم برم فرش بگیرم
فرش تو
گفتم یه تغییری بدم آخر سالی بخونم
تو بری فرش بگیری نکنی این کارو عزیزم اما من خواهرمو میشناسم اون فرش که تو بگیری خودتو با فرشو میذاری جلوی در تو بلدی فرش بگیری تو بعد پتوو با فرش اش میسی تو موچت برزدارو میگی فرش فرش اینجوری نیست پس قبل نیست دیگه حالا یه جایی هست تدوینه کیفیت داره تدوینه قیمت داره همینجوری میخوام سر تو انداختم میری تره بار میگی فرش بده با لگد میندازی باز از شهرت من میخوای استفاده کنی
آقا نمیذاری من حرفمو
بزن تو صد از اصالت من زدی
آقا اون جایی که من دارم میرم تضمین قیمت داره تضمین کیفیت داره
داره
خیالم راحته
حتما قصه ام میگم دارم میرم شهر فرش
دیگه آره دیگه
لیل شده دیگه میره شهر فرش ببین میری شهر فرش خیالت راحته راحته راحت اصلا بگو آشنای منی راحت
خریدی با خیال راحت 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 شهر فرش
کلاونگ یه مرغ داره که هر هفته یک تخم طلا جایزه میده. کد روی بسته های 6, 9, 12 و 15 عددی کلاونگ رو به شماره روی بسته ارسال کنید تا برنده تخم طلای 50 گرمی کلاونگ باشید. اطلاعات تکمیلی و گزارش قرعه کشی در وبسایت کلاونگ.
تفاوت در دلپذیر بودن است.
بیا بریم مهد کدوم مهد همون مهدی که فرش ناب داره آی بله ماشینی فانتزی دست باف داره آی بله مهد فرش معتبر با تخفیفای مستمر مهد فرش مرکزی اقساط داره آی بله فرش و پهن رو زمین رنگا رو واقعی ببین توی مهد مرکزی فرش قشنگ هست بله
شعبه مرکزی مهد فرش خیابان دماوند 500 متر بعد از سراح تهران پارس
ذرت بذار پاستن بذار پس چرا هرچی بشکن میزنی درست نمیشه فکر کنم با بشکن مامان فقط درست میشه
سادگی پخت یک غذای سالم با محصولات غذایی ساوین
خونه تکونی بعد مهمونی اکتیف چاره یه کاره چند منظوره داره سینک ظرف شویی کف دست شویی پاک و تمیز میشه حمام و کف همیشه همه جا میشه براق و تمیز پیس پیس اکتیف از بین میرن میکروبای ریز پیس پیس اکتیف
پاک کننده چند منظوره اکتیو منو اکتیو
این یه جمله ساده است
بایا کن
این یه جمله مهمه
بایا کن
این یه میانبر مطمئن برای خرید تمام کالاهایی که نیاز داری
بایا کن
این یه راه حل درست برای تأمین تمام خدماتیه که احتیاج داری
بایا کن
این یه پلتفرم هوشمند و منحصر به فرد برای تمام ایرانه
این بایاست
باید بود بایا شبکه هوشمند خرید و فروش کالا و خدمات در کشور
درود ما
مجدد به همه شما شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان گرامی رادیو ورزش. به ساعت 10 میرسیم. بخش اول برنامه ها رو تقدیمتون میکنیم و امیدوارم آنچه که تا به این لحظه تقدیمتون شد مورد توجهتون قرار گرفته باشه. در ادامه همراه میشیم با همکارانم.